أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام، صلوات و بلند خط بفرمید. بحثمون در انسان شناسی در آیات الهی به اینجا رسید که خداوند تبارک و تعالی فقط انسان مؤمن رو به عنوان انسان حقیقی با باطن انسانیت قبول داره و با قسم و تأکید این نکته رو میگه که والعصر ان الانسان لفی خسر، همه انسان ها در خسران هستند، الا الذين آمنوا، مگر فقط مؤمنینی که اهل عمل صالح هستند و تواصی به حق و تواصی به صبر دارند. توی رابطه روایاتی رو ما هم بررسی کردیم که این روایت رو تا یه حدودیش رو خوندیم از قول امام صادق علیه السلام. امام صادق از قول نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. این که محکمترین حلقه های ایمان چی هستن؟ وقتی میگه محکمترین حلقه های ایمان، توجه داشته باشیم داره در مورد اصول انسانیت سخن میگه. ما در آینه آیات و روایات الهی خودمون رو باید ببینیم و ببینیم که ما از این حلقه ها آیا در وجودمون هست یا نیست، یا به چه کیفیتی هست. حدیث این بود که امام صادق فرمودن پیامبر از اصحاب خودش سوال میکنه محکمترین حلقه های ایمان چه هستند، که اونها بعضیا گفته بودن نماز، روزه یا چیزهای دیگه. پیامبر گفته بود اینها خوب هستند، برای اینها فضیلت هست، اما اینها نیست. مهمترین حلقه ایمان، محکمترین حلقه های ایمان، حب فی الله و بغض فی الله هستش. اینکه انسان هر چیزی رو که دوست داره فلاح باشه و بغضش هم همینطور. خب در این رابطه توضیحاتی دادیم خدمت عزیزان که خب به فلاح و بغض فلاح یعنی چه. گفتیم که انسان 5 معشوق داره و محبوب و آرمان داره. معشوقهای جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی و فوق عقلی. معشوق فوق عقلی یعنی همون معشوق انسانی و معشوق ایمانی انسان. و معنای حب فی الله و بغض فی الله این هستش که انسان ارتباطات اقتصادی خودش رو در بخش جمادی، علاقش به اشیا یا به گیاهان، کمالات گیاهی مثل خوراک، کارهای بدنی، بچه دار شدن، مثل کارهای حیوانی یا کارهای علمی، علاقش بر مبنای بخش فوق عقلانی و انسانیش باشه. خب در بخش اقتصادی وقتی میگیم حب فی الله و بغض فی الله به این معنا هستش که کارهایی رو دوست داشته باشه که او رو از خدا دور نکنه، شغلهایی رو و مکانهایی رو دوست داشته باشه که او رو از الله دور نکنه، بوی خدا بدن. لقمه ها، غذاها، فضاها، محیط هایی رو که بوی خدا نمیده، رنگ خدا رو نداره، دوست نداشته باشه، انس با اونها نداشته باشه. من خیلی وقتا در مشاوره ها دارم، عزیزان میگن که ما یه جایی کار میکنیم، پولش هم خوبه، ولی فضاش فضای آلوده ایه، دوست نداریم تو این فضا کار کنیم، حاضریم بره یه جایی کار بکنیم که کمتر درآمد داشته باشیم اما ایمانمون درش حفظ بشه. این شخص رو بهش میگن مؤمن، یعنی شخصی که پول و کار رو با خدا دوست داره، حاضر از پول، محیط کار ثروتمند، محیط کار راحت‌تر بگذره اما یک لقمه حلال به دست بیاره و فضای کاریش، فضای زندگیش معنوی باشه. خیلی وقتا افرادی هستن که ادعای ایمان دارن، وقتی که بهشون یه پیشنهاد شغلی یا مکانی میشه اونجا باطنشون معلوم میشه، فی تقلب الاحوال علم جواهر الرجال. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که در تغییر حالت ها هست که باطن و جوهره انسان ها نشون داده میشه. والایام توضح لک السرائر الکامنه، گذر زمان اون باطنهای مخفی افراد رو به شماها نشون میده. ما یه موقعی در تبلیغات داشتیم، مثلا یک گروهی مبلغ بودن، میگفتن که مثلا بیاییم بخوایم چند تا کشور خارجی بریم. گفتن خب حالا کجا بریم؟ مثلا اون سازمان یا نهادی که قرار بود افراد رو بفرسته برای سفر خارجی میگفتش که مثلا پاکستان، افغانستان، مالزی، هندوستان. این جناب مبلغ میگفت نه، من مشکل دارم، مریضم، خانومم بارداره، گرفتارم، از تبلیغ در میرفت. بعد میگفتن که خب حالا یه ما بعد میگفتن که مثلا اروپا، آمریکا، کشور اینجوری بینید، نه خانومش مشکل بارداری خانومش مزاحم بود، نه آقا حالش بد بود. این کسی که تبلیغ میره، تبلیغش برای خدا نیست، حب و بغضش برای خدا نیست، اخلاص نداره. حب و بغض برای خدا یعنی که شما بتونید تنظیم کنید محبت‌های بخش گیاهی اقتصادیتون رو با خدا، غذاتون رو با میل خدا، نوع غذا رو با میل خدا، یه خدا چی میخواد. حب و بغض یعنی این، یعنی انسان آزاد شه از شهوت‌های خودش. در روایت داریم مثلا در نظام تربیتی و خانوادگی این نکته خیلی مهمه، المؤمن یأکل بشهوت اهله و المنافق یأکل بشهوته. مؤمن همیشه با میل خانوادهش میخوره، فقط خوردن هم نیست، کلیه امور مباحش رو مؤمن چون اسیر خودش نیست با میل خانوادهش انجام میده. اینجور نیست که بگه همه خانواده باید تابع من باشن، این غلطه. من هرچی خواستم بخوریم رفتیم بیرون بقیه هم بخورن، نه، باید ببینه خانوادهش چی میخورن، خانوادهش دوست دارن امشب کجا برن، مهمونی برن، پارک برن، مسجد برن، حرم برن، کجا برن. مؤمن در مباحات میلش تابع میل خانوادهشه، یعنی خودخواه نیست. این اون چیزیست که خدا میخواد. خدا میگه اونجایی که امور مباح هست میل خودتو غلبه نده به میل دیگران، ببین دیگران چجوری هستن، خدا اینجوری راضیه. کما که موسی علیه السلام وقتی از خداوند سوال کرد که من رضای تو رو میخوام، خداوند فرمود رضای فی کرهک، رضایت من در کراهت توست، اونجایی که تو خوشت نمیاد رضایت من اونجاها بگرد. تو زنداری که برای اسلام هست، شوهرداری که خدا میخواد، اما که تو خشنی، دست بلند میکنی، زورگویی میکنی، توهین میکنی به همسرت، میگی من اینجوری میتونم عمل کنم، ما دوست داریم اینجوری عمل کنیم. کسی که میخواد در زنداری و شوهرداری تابع هوای نفس خودش باشه، نمیخواد اصلا رعایت کنه اونی که خدا میخواد، سلوک با همسر، سلوک با فرزند. حب فی الله و بغض فی الله یعنی که بچت رو به رنگ خدا تربیت بکنی، برای سه معشوق اصلیش الله، اهل بیت و جهاد تربیت بکنید با این شؤون، نه اینکه مطابق زمان و هرچی دوران داره به ما دستور میده و هرچی موده و این دیگه تربیت اسلامی نیست. یعنی اینکه نپسندی که فرزندت از هدف خلقتش دور باشه، شیطان فرزندت نباشی، شیطان همسرت نباشی. انتخاب مسکن، انتخاب لباس، انتخاب مهمونی، انتخاب غذا، انتخاب اتومبیل، در تمام اینها انسان باید ببینه خدا چی راضی هستش، نه که میل من چی میکشه، من چی دوست دارم یا جامعه چی دوست داره، چی مود الان. حب فلاح و بغض فلاح باعث میشه که انسان از تمام جهنمهای رقابت و چشم و همچشمی نجات پیدا بکنه. وقتی که خدا میگه حق فخر فروشی نداری، دیگه مسلمان مراقبتی با کسی نداره. وقتی امام صادق میفرماید شما اگر با بند کفشت با یه مسلمان هم فخر بفروشی جهنمی میشی، هرگز به بهش راه پیدا نمیکنی، یک مسلمان هرگز نسبت به یک مسلمان دیگه فخر فروشی علو نداره. علو خیلی خطرناکه. قرآن میفرماید که تلکت دار الاخره نجعل حال الذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا. این بهشت رو قرار دادیم برای کسی که اراده علو، نمیگه للذین لا يعلون، میگه للذین لا يريدون علوا، کسایی که روح برتر شدن ندارن اصلا. یعنی اگه خونه میخره نمیخواد رو دست کسی بلند شه، اگه اتومبیل میخره نمیخواد رو دست کسی بلند شه، اگه لباس میخره نمیخواد پوزی به کسی بده، با بچهش، با همسرش، با زیبایی بچهش، با هوش بچهش، با تعداد مکه مدینه رفتنش، با نمازش، با عبادتش، با هیچ چیش، با خدماتش، با جبهه رفتنش، با خانواده شهید بودنش، با روحانی بودنش، با طلبه بودنش، با مجتهد بودنش، با سید بودنش، با مدرک تحصیلیش، با هیچ چیش نمیخواد کسی رو کوچیک بکنه، نمیخواد برتری داشته باشه به دیگران، نمیخواد پوزی بده و اساسا نمیپسنده در کنار او کسی کوچک بمانه و کوچیک بشه. خیلی مهمه که انسان در روحش بتونه اراده علو رو از بین ببره، اینکه نخواد به زنش یه جوری رفتار کنه تو زندگی که من برتر هستم، من بالاتر هستم. دیدید بعضی از آقایون تو خانواده‌ای که ظاهراً ایمان دارن بیشتر اتفاق میفته. قرآن میگه مرد، اسلام میگه مرد مسئول خانواده است، زن باید اطاعت بکنه از شوهرش در مواردی، بدون اجازه شوهر بیرون نره، اطاعت بکنه. یه مرد میبینید که اینو بول میگیره، از این خیلی خوشش میاد که یک سر قلدری کنه، اجازه نمیدم از خونه بری، خونه مادرت نرو، خونه خواهرت نرو، کلاس نرو، درس نرو، مسجد نرو، حوزه نرو، حسینیه نرو، فلان جلسه نرو. خوشش میاد اینجوری. این آدم یه آدم جهنمیه که یک سره از این حقی که داره سوء استفاده میکنه علیه همسرش. مرد پدره ولی از حق خودش علیه فرزندش سوء استفاده. خدا رحمت کنه امام رو، خدا رحمت کنه بزرگان دیگر رو. در سلوک زندگی امام داریم که ایشون هیچ وقت به هیچ کس تو خانواده دستوری نمیداد، ازشون هیچی نمیخواست، خودش پا میشد. چراغ خاموش بود، میخواست روشن بشه، یه چراغ اضافه روشن بود، نمیگفت اون لامپو خاموش کنید، بلند میشد میرفت خودش خاموش میکرد میامد. دستورده نبود، خار نبود، تیز نبود که همه باید مراقبش باشن تو خونه یا همه باید ملاحظهش رو بکنن. خدا رحمت کنه آیت الله اشرفی اصفهانی، شهید محراب، من در دوران جنگ خدمتشون چند بار رسیده بودیم، چهارمین شهید مهران. بعد از شهادتشون انقدر من از لطافت‌ها و ظرافت‌های ایشون بعداً با خبر شدم. یکی از چیزها این بود که هیچ وقت بچه‌هاش دستور نمیداد، میگفت یه موقعی بچه‌ی من ممکنه خدای نکرده آمادگی نداشته باشه قلباً این کارو انجام بده، آقشه خشم خدا یه موقعی بگیردش. یه موقعی یه چیزی نمیگفت که زنش یا بچه‌ش تو محذوریت قرار بگیرن و تو رو دروایسی و سختی و عدم آمادگی بخوان کاری رو انجام بدن. مؤمن دقیقاً شخصیتی رو دوست داره که خدا دوست داره، علاقه هاش کارهاش رو با رضای خدا انجام میده، به خودش سخت میگیره و به دیگران آسان میگیره، قلوری نداره، چشم و همچشمی نداره، گندگی نداره، تیزی نداره، هاری نداره، طاغوت نیست تو خونه که یک سر عربده بکشه، ناراحت بشه، داد بزنه، جیغ بزنه، همه بترسن ازش، همه حسابشو ببرن. آگه الان یه چیزی بگی این فلانی صداش در میاد، الان یه چیزی بگی الان ناراحت میشه، یه چیزی بگی الان داد میزنه، یه چیزی بگی الان قهر میکنه، این آدم جهنمیه. صریحاً حضرت میفهمند یه آدم اینجوری یه آدم جهنمیه، یه آدمی که تندی داره، هاری داره، تلخی داره و بقیه هی باید مراقب باشن آقا بهش بر نخوره، خانوم بهش بر نخوره، ناراحت نشه، زود رنجی داره، عصبیت داره، حساسیت داره، این آدم جهنمیه. یه مؤمن همه چیزشو بر اساس میل خدا، بر اساس اونی که خدا دوست داره تنظیم میکنه. این نکته. نکته بعدی فرمود، حتی این داستان سر دراز داره، من الان نمیرسم همشو بگم، نمیخوام خیلی بحثا طولانی بشه. و توالی اولیاء الله و تبری من اعداء الله. مؤمن ولایت، مودت دوستان خدا رو داره و براءت میجوید از دشمنان خدا. مؤمن حب و بغضهاش بر اساس قوم و نمیدونم مشهد و تهران و ایران و نمیدونم اینجور چیزا نیست. مؤمن دوست داشتنش بر اساس رنگ خداست. یه وقت شما میبینید که یه افغانیه، یه هندیه، یه آفریقاییه، یه آمریکاییه، یه اروپایی هست که مؤمنه بیشتر، اونو با ترجیحش بدی به ایرانی که فاسقه. در دوست داشتن، در ارتباط، در قضاوت، در همراهی، در کمک مالی، در هر بخشی که میخوای انجام بده. یه وقت از تو کمک مالی به یه کسی بکنی که از تو خیلی دوره، اولاست به این که کمک بکنی به یه کسی به تو خیلی نزدیک، به خاطر خدا. این که انسان اولیاء الهی، دوستان خدا رو واقعا دوست داشته باشه، عاشقشون باشه، هر کسی که رنگ خدا رو داره هر چی بالاتر بیشتر. و این که تبرا داشته باشه، تبرا از دشمنان خدا، این چیزیست که ما در این ضعیف هستیم. متأسفانه تو سالهای بعد از انقلابم سعی کردن که اولی رو تقویت بکنن اما دومی رو تضعیف کردن. یعنی اگر شما عزاداری کنی برای امام حسین، نمیدونم خودت هم بکشی، قمه بزنی، چیکار بکنی، خیلی تشویق هم میکنن، راجب خدا بگو، راجب پیغمبر بگو، راجب دین بگو، اما راجب آمریکا نگو، راجب انگلیس نگو، راجب اسرائیل نگو، راجب نمیدونم مرجعیت آمریکایی نگو، راجبه نمیدونم انجمن حجتیه نگو، راجبه نمیدونم فلان چیز نگو، اینا بده. روزنامه های خاص، حزب های خاص رو شما نگاه کنید، ولی شما هر چقدر دلت میخواد راجب مثبت ها بگو. امام صادق علیه السلام فهمود بنی امیه اجازه میدادن که علما و مبلغین، خطبا توی منبر تا میشه از توحید بگن. هر چقدر دلتون میخواد راجع به خدا صحبت کنید، هر چقدر میخواد راجع به کارهای مثبت، ایمان، خدا، نماز، روزه، معنویت، برید بگید رو منبرا. اما هرگز اجازه نمیدادن که یه روحانی، یه مبلغ از شرک بگه. چرا؟ میگفت چون لو میرفت که اینا چی کار هستن. ما الان دروداشون خیلی قبول دارن، یه مثلا چیزهای مثبت، چیزهای حرفای خوب، خوش اخلاق. تلویزیونمون رو دیدید، رادیومون رو دیدید، برنامه تبلیغاتمون رو دیدید، همیشه راجع به نمیدونم مهربونی، اخلاق، نظافت، چیزهای خوب میگن. اما شما کی دیدید یا کمتر دیدید که راجع به گناه صحبت بشه؟ شما حتی احادیثی که انتخاب میشه که تو تلویزیون میخونن یا میگن، یا مباحثی که انتخاب میشه که میگن، میبینید که نوعاً اینه. از آفتها هیچی نمیگن، از گناهان چیزی نمیگن، از دشمن چیزی نمیگن، از آدمهایی که بدن چیزی نمیگن. دولتهای گذشته رو شما نگاه کنید، چقدر به تساهل و تسامح و نمیدونم مهربانی و سازگاری و مذاکره و نمیدونم گفتگو و این چیزا حرف زدن در موردش. اما در مورد تبرع اصلا، این اصلا صحیح نیست. تولا و تبرع دو روی یک سکه هستن. قبلا هم گفتم هیچ سکه یک روی اعتبار نداره. شما به هر میزانی که به الله، اهل بیت، این سه تا معشوق اصلی که در قرآن آمده، احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیل، سه معشوق اصلی یک مؤمن هستن که در رأس همه معشوقاش هستن، الله، اهل بیت و جهاد. شما به هر میزانی که عشق به الله، اهل بیت و جهاد دارید، باید تنفر و بغض داشته باشید نسبت به چیزایی که از خدا دورن. مردم و خودتون رو از خدا دور میکنه، از اهل بیت دور میکنه و از جهاد، روح جهاد رو میگیره از شما، روح غیرت رو از شما میگیره. و این متاسفانه تو این سالها تو کشور ما به خصوص توی خواص و مسئولین زیاد شد. یعنی افرادی آمدن که همش حرفای خوشگل و مثبت میزنن، از روحانیون و علما و مبلغین بگیرید تا بقیه مسئولین و نمیدونم دولت مردا، حرفای مثبت و خوب. اما اگه بگی مثلا بخوای راجع به اسرائیل صحبت بکنید، راجع به آمریکا صحبت بکنید، راجع به زشتی ها، راجع به دزدی های تو این کشور، راجع به اختلاس ها، راجع به نمیدونم بی‌عدالتی، راجع به نمیدونم خیلی فساد، راجع به فقر، اینا صحبت بکنی، خیلی خوششون نمیاد، دوست ندارن راجع به اینجور چیزا باشه. یعنی اکثره مثبت ها، چیزای مثبت گفته بشه، اما چیزای منفی گفته نشه. اینم بده که انسان بی انصاف باشه، خوبی ها رو نگه. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، قرآن میگه که خوبی های مردم رو کوچیک نکنید. این خطر کار جناحی و باندی تو کشور ما، حزب کار غلطیه توی کشور، حزب بازی کار غلطیه. هیچ وقت نمیشه کسی حزب تشکیل بده و به عدالت برسه. انسان همین که یه حزب تشکیل داد، مجبوره موزگیری های بد داشته باشه. یعنی کارهای خوب حریفشو باید چیکار کنه؟ رقیبشو بپوشونه، مخفی کنه، انکار کنه و فقط چیا رو بگه؟ ضعفا رو بگه. این بده. قرآن نگاه کنید، وقتی میخواد ادب قرآن رو نگاه بکنید، اخلاق قرآن رو نگاه کنید، خداوند چند جا از مسیحی‌ها تعریف میکنه، میگه مسیحی‌ها درشون آدم‌های خوبی هستن. بعد شروع میکنه اخلاق مثبت مسیحی‌ها رو خدا میگه، اخلاق مثبت دشمنش رو میگه. پیغمبر هم همینجوری بود، اگه تو بین دشمن اخلاقای خوب بود، نقاط مثبت بود، میگفت. امیرالمومنین نقاط مثبت لشکریان معاویه رو به رخ اصحاب خودش میکشه. والله یمیت القلب و یجلب الهم من اجتماع هؤلاء القوم علی باطلهم و تفرقهم عن حقهم. به خدا قسم دل انسان میمیره و غم همه وجود انسان رو میگیره وقتی میبینه اصحاب معاویه انقدر تو باطلشون با هم خوب و متحد هستن و شما تو حق خودتون انقدر متفرق هستید. ببین صریح میگه، ما نه، وقتی که حزب و جناح و باند تشکیل شد، شما نمیتونید بیاید تو روزنامه بشینید از یه حزب مقابل تعریف کنید. اگه میگه کسی رفت از حزب مقابل کارهای مثبتش تعریف کرد، این مؤمنه، این دین داره، این انصاف داره. اما الان اینجوری نیست. شما در باندها و جناها شخص فقط نقد میزنه، نقد یعنی خوبه، نقد یعنی مثبت منفیاشو بگی، ولی ما این نقد شده فقط جنبه انتقاد شده جنبه منفی گفتن. در حال کلمه انتقاد و نقد یعنی هم مثبتا رو بگو هم چی؟ منفیا رو بگو. ولی الان انقدر این منفی گرایی زیاد شده به ناحق که کلمه انتقام یا فرین است، برای انتقاد کرد شما تو ذهنت میاد که این چی رو گفته؟ نقاط چی؟ منفی رو گفته. دارن به حال که نقد یعنی ارزیابی میزان خلوص یک شی. مثبت ها رو بگیم، منفی ها رو بگیم، و این خب نمیشه الان، اتفاق نمیفته. تبره یعنی این که تو بتونی از مستضعفین و محرومین هر جای عالم هستن دفاع کنی و از مستکبرین نقد بکنی، به این معنی که گفتم منفی بگی، یعنی رسواشون بکنی مستکبرینو، نه اینکه به خاطر یه جنبه سیاسی ملاحظه در رأی گیری و رأی آوردن با دشمن بسازی. شما توی رأی گیری های چند سال اخیر نگاه کنید، شخص برای اینکه رأی بگیره حاضر شده پا رو احکام اسلام بذاره. به قول مقام معظم رهبری، چاپلوسی زن ها، چاپلوسی دخترها، ولو به حق. حقوق علکی به زن ها و دخترها دادن یا جوان ها دادن نامشروع، که شما اگه به من رأی بدید آزاد میذارم بهتون دیگه، حجاب نیاز نیست، سخت نمیگیریم ما راجع به حجاب. خب این آدم معلومه که داره چاپلوسی میکنه، بیدینی داره میکنه، بخواد که رأی بیاره. آخه این چه رأیی هست که انسان بهش برسه با شکستن حرمت دین خدا؟ یعنی حریم‌های الهی رو بشکنیم، نوامیس الهی رو از بین ببریم که میخوایم حاکم شیم، میخوام رأی بیارم، میخوام رئیس جمهور شم، میخوام وزیر شم، میخوام شورای شهر شم. خب این معلومه که خدا درش نیست. از آمریکا انتقاد نمیکنه، از اسرائیل انتقاد نمیکنه که یه سلسله آدم‌های خاکستری بتونن به اینا رأی بدن. یه سری طاغوت ها، سلطنت طلب ها، نمیدونم مخالفین نظام، مخالفین ولایت فقیه، مخالفین شیعه بتونن رأی بدن. هیچی نمیگه، اصلا موضعش علنی نمیکنه، نمیگه. میگه اینا رو بگیم اونا از دور ما کنار میرن، دیگه به ما پول نمیدن، دیگه به ما کمک نمیکنن، دیگه به ما وجوهات نمیدن. نمیتونه اعلام بره. لال این آدم. شما میتونید بگیم این آدم تواصی به حق میکنه؟ نه، این تواصی به حق نداره، این سازشکاره. میگم من بخوام موزه گیری بکنم، خب پولمو از دست میدم، موقعیتمو از دست میدم. مثل روحانیونی که الان تو علمای اهل سنت الا ماشاء الله هستن. در همین مدینه من یادمه یه بار اون بزرگان اونجا میگفت، گفتش این امام جمعه حرم پیامبر یه موقعی من را صدا کرد خونه شون، گفت ما میدونیم حق با شیعه است، با شما هاست، ولی ما نمیتوانیم حرف بزنیم، حرف بزنیم موقعیت و مقام و پستمون از دست میدیم، اینجا مجبوریم سکوت کنیم. خود من یادم اتر یکی از کشورها رفته بودم برای علمای اهل سنت، یه تعدادی از علما و ائمه جمعه و مفتی های اهل سنت دوره آموزشی داشتن. خب اینا همه آدمای قدری بودن، درس خونده بودن. این رئیس العلماشون بعد از سخنرانی من ما رو برد یه جایی برای نهار، خودش منصوب وهابیا و عربستان بود، به من گفت، گفت ما به شما داریم میگیم، ما خودمون میدونیم ام الفساد عربستانه. این خودش منصوب عربستان بود، میگه ما خودمون میدونیم منشأ همه ذلت ها و فساد ها عربستانه، ولی ما زبانمون بسته است، نمیتونیم چیزی بگیم، بگیم همه چیزمون رو از دست میدیم. ما تبرا یعنی که شما بتونید شجاعت داشته باشید، ترس نداشته باشید، اگه یه چیزی بده بگی بده، اعلام براءت بکنید، ماسمالی نکنی، سازشکاری نکنی، ترس برات نداره، هر کس میخواد باشه. یه آیه براتون بخونم، این خیلی مهمه، آیه آخر سوره مجادله آیه 22 دیگه، ببینید چقدر زیباست. قرآن میفهمد که لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر یوادون من حاد الله. هرگز تو نمیتونی پیدا بکنی قومی رو که ایمان به خدا و قیامت آورده باشن و دوست داشته باشن کسانی که دشمن خدا هستن، امکان نداره. مؤمن هرگز نمیتونه فرهنگ دشمن رو دوست داشته باشه. یه مؤمنی که میره تو خونش ماهواره میذاره حتما باید تو ایمانش شک کرد. شما فیلم‌های آنچنانی داری نگاه میکنی، سبک زندگی آنچنانی داری، بچه‌ها تو داری این چیزا رو میدی به خوردش، میخوام بچه‌هام به روز باشه. و این فرهنگ فرهنگ دشمنه، این فرهنگ فرهنگ ضد دینه. میگه بچه‌م آپ تو دیت باشه، به روز باشه. آپ تو دیت بودن یعنی چی؟ به روز بودن یعنی چی؟ یعنی فسق و فجور داشته باشه. ما چقدر الان خانواده‌هایی داریم ادعای ایمان دارن، بچه‌هاشون نمیذارن چادر سرشون کنن. میگه این امولوازیه، این خوب نیست، مد نیست، اینجوری دیگه. کی چادر سرش میکنه الان دیگه؟ خوشش نمیاد از این فرهنگ. خودش هم همینطور، خودش هم از خیلی از ظواهر رو رعایت نمیکنه. میگه الان مد نیست. قرآن میگه شما اصلا نمیتونی پیدا بکنی یک کسی که واقعا ایمان به خدا و قیامت داشته باشه، دشمنای خدا رو دوست داشته باشه، فرهنگ دشمنای خدا رو دوست داشته باشه. نمیشه. ولو یوادون من حاد الله و رسوله، دشمن رسول باشه. اینو شما بدونید مردم عزیز، ما هر چقدر به زمان ظهور نزدیکتر شیم توی ریزش ها بیشتر میشه، نفاق ها علنی تر میشه. برای همین امام صادق علیه السلام فرمود لا تکره الفتنه فی آخر الزمان، در آخر الزمان از فتنه ها ناراحت نشید، چون فتنه ها منافقین شما رو رسوا میکنه و نابود میکنه. اگه یه جایی فتنه شد از فتنه بدتون نیاد. مگه ما فتنه 88 رو نداشتیم؟ قبلش هم داشتیم. کیا رسوا شدن؟ کیا خودشون رو باطنشون نشون دادن؟ کیا پول بیت المال رو دادن به دشمنان خدا و اهل بیت؟ که با پول بیت المال روزنامه چاپ کردن و توی روزنامه به قرآن، حضرت زهرا، حتی خدا، اهل بیت توهین نوشتن. کیا این کارو کردن؟ چجوری بودجه بیت المال رفت این سمت؟ این فتنه نباشه شما چجوری میتونید بشناسید این شخصی که سر تا پا غربیه ولی لباس روحانیت تنش هست، خودش متعلق به جبهه فسقه، به جبهه کفره؟ فتنه بد نیست. باز از پیامبر نقل شده صلی الله علیه و آله و سلم، باز میفهمد تمنا الفتنه، فتنه رو دوست داشته باشید، تمنای فتنه بکنید، فتنه بد نیست، نترسید. شما دیدید یه کسی که علاقه داره به اینکه سالم باشه تونتون میره آزمایش میده ببینه سرطان نداشته باشه، مشکلات نباشه، اگه مشکلی هست برطرف بکنه، دندونش رو 6 ماه یه بار، یه سال یه بار میره دندانپزشک مراجعه میکنه، سالی یه بار یه آزمایشی میده، میخواد ببینه که موقع بدنش مشکل نداشته باشه، عفونتی، سرطانی، چیزی. فتنه چیز بدی نیست. فتنه ها باطن یه جامعه رو میریزه بیرون، منافقین رو رسوا میکنه. ما هر چقدر به زمان ظهور نزدیکتر بشیم، همونطور که این چیزهایی که توی این 40 سال انقلاب دیدیم، خودیهایی رو میشناسیم، مقدسینی رو میشناسیم، افراد معتبری رو میشناسیم که اصلاً به جبهه خودی تعلق ندارن و نمود وانمود میکنن که واقعا حزب اللهی هستن، وانمود میکنن که متعلق به جبهه امام زمان هستن، ولی نیستن واقعا. قلبشون جای دیگه است، دلشون جای دیگه است. و این همیشه ما هست تا زمان ظهور، این غربالگری شدت بیشتری پیدا میکنه. این هست. بعد میفهمد ولو کانو آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم. اینو شما یاد چی میندازه این آیه؟ شبیه چیه؟ شبیه سوره توبه آیه 24. ان کان آباءکم و ابناءکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم تا آخر. اینم همون. میگه ولو کان آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم. امکان نداره یک کسی که ایمان به خدا و رسول داشته باشه دشمن دین و دشمن خدا رو، حتی اگه باباش باشه، باباش باشه، ابناش باشه، پسراش باشن. شما چقدر آقازادگی های حرام نامشروع تو این انقلاب دیدید که شخص چون پسرشه، چون داداششه، چون هم حزبیشه، هر فسادی کردن چشم پوشیدن. طرف راست داره دزدی میکنه، دزدی های کلام میکنه، فساد میکنه، علو داره، استکبار داره بچهش، دختر فلانی، پسر فلانی، داداش فلانی، هیچ چیز نه. بعد یه بنده خدا یه جای آفتابه دزدیده میگیرم ریزه زندان، عدالت در مورد اون اجرا میشه. بعد خودی هایی که یه عالم از خانواده هاشون زنش فساد داره، دخترش فساد داره، پسرش فساد داره، داداشش فساد داره، استکبار میکنه، دزدی میکنه، اختلاف انگیزی میکنه، فتنه میکنه، حرف بی ربط میزنه، خلاف دین خدا حرف میزنه، بعد میبینیم راست داره تو این جامعه راه میره فعالیت میکنه، هیچ کس هم نیست بهش بگه خب حالا این جرمه دیگه. او ابنا اهم، این بحث آقازادگی هایی که الان هست تو کشور ما گرفتاره، این آقازاده فقط آقازاده نیست، خانومش هم همینطور، دخترش هم همینطور، داداش فلانی هم همینطور، چون داداش فلانیه حالا هر چقدر اختلاس کرده، دزدیده، نمیدونم فساد کرده، بی خیالش بشی، خوب نیست. او اخوانهم، داداشاشون، او عشیرتهم، فکو فامیلاشون، هم حزبیاشون، اولائکه کتب فی قلوبهم الایمان، میگه این کسی که ایمان به خدا داشته باشه و دوست نداشته باشه دشمنان خدا رو، ولو نزدیکترین کساش باشه، این اون آدمی هست که خدا در قلب این واقعا ایمانو نوشته، این واقعا مؤمن حقیقی است. یک کسی که حق گراست، درود بر علمای ما، درود بر مراجع ما، اینهایی که شما دید تو طول انقلاب پسرای خودشونو به اعدام دادن، بچه های خودشونو دادن به اعدام، گفتن از ما نیستن اینها. چقدر ما داشتیم بزرگانی که خانوادهشون، پسرشون، نمیدونم نزدیکترین کسانشون وقتی خراب کردن اعلام کردن، اعلام براءت صریح کردن، گفتم این بچه من نیست، این از من نیست. چقدر بزرگان داشتیم که انقدر خوب عالی عمل کردن، ببین تاریخ انقلاب نگاه کنید ببینید. و ایدهم به روح من، خدا اینا رو با روح خودش یاری کرده، معید به روح الله هستن. و یدخلهم جنات تجری من تحت هل انهار، اینها رو داخل بهشت های میکنه خداوند که چنین و چنان هستن، خالدین فیها، به 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 به، ابدیت چقدر شیرینه. در روایت داریم یکی از چیزایی که از خود بهش شیرین تره برای مؤمن، این که مؤمن وقتی بهشت رو میبینه، وارد بهش میشه، این لذتش از لذت خود بهش بالاتره، و اون این استش که من هیچ وقت از اینجا اخراج نمیشم، هیچ وقت اینجا تموم نمیشه، هیچ وقت، لا مقطوعه ولا ممنوعه، تا خدا دیگه خدایی میکنه من اینجا. یه ذره فکر کنید بهش، یه ذره تو خیالتون قدم بذارید انشالله به جایگاه اصلیتون که بهشت است انشالله، به حق امیرالمومنین هممونو خداوند ببخشه و وارد بهشت کنه. چند لحظه شما خیالتون رو کار بندازید، لحظه که انشالله هممون به محبت امیرالمومنین آمرزیده میشیم و میخوایم قدم بذاریم توی این بهشت، میاد سر راهمون الهی آمین، انشالله میاد سر راه هممون بالاخره. خب حالا یه دفعه آدم قدم میذاره یه جایی که بهش میگن تا خدا خدایی میکنه اینجا هستی. هم فی مشتهت انفسهم خالدون، تو اون چیزایی که دوست دارن جاودانه هستن. الله اکبر، چه خدایی، چه خدایی، چه خدایی. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، صلی الله محمد و آله محمد، فرمود خداوند زمانی که آسمان و زمین رو خلق کرد 100 رحمت آفرید، یک رحمتش رو گذاشت برای دنیا، فرمود فبها تراحم الناس، با این یه رحمت مردم، چقدر انسان اومده از اول خلقت تا الان تو این دنیا، میلیاردها جمعیت آمدن و رفتن و میلیاردها در پیش هستند. خیلی بیشتر از اونچه که رفتن در پیش هستند. خیلی خیلی بیشتر از گذشته در آینده قرار بیان تا قیامت. خدا رحمت کنه مرحوم علامه روی حدیثی آورد که از قول پیامبر که خداوند عمر جهان رو، حالا از پیامبر یکی دیگه از معصومی من الان تردید کردم، که خداوند عمر جهان رو 100,000 سال قرار داد، 20,000 سالش برای دشمنان اهل بیت هست و 80,000 سالش برای اهل بیت. هنوز که شروع نشده و اومدن امام زمان انشاءالله شروع میشه به زودی زود. حالا آدم ها خواهند اومد، میلیارد ها میلیارد. چقدر لیلی و مجنون داریم، چقدر زن و شوهر داریم، چقدر پدر و فرزند و مادر و فرزند داریم، چقدر دوست داریم، محبت بین حیوانات، بین انسان، بین گیاهان، بین حتی اشیا. خب چقدر رحمت هست بین آدم ها، چقدر رحمت هست. پیامبر فرمود خداوند همه اینا رو با 1% رحمتش اداره میکنه. چه خداییه این خدا، با چه اللهی ما سر و کار داریم. با 1% رحمتش خدا مردم رو، کل عالم رو با 1% رحمتش اداره میکنه. هر چی مهربانی تو دل شما، تو دل دیگران به شما ها هست، چقدر مادرت دوستت داره، چقدر پدرت دوستت داره، چقدر همسر و فرزندان و دوستان دوستت دارن، تمام مهر و محبت کل نظام خلقت و دنیا رو البته جمع کنی میشه 100% رحمت خدا. تازه رحمت مخلوق، نه رحمت ذاتی. این داستانی داره که الان نمیتونیم بگیم تو اسماء الله اینا رو توضیح دادیم. 1% رحمت خداست. حضرت فرمود خداوند 99% رحمتش رو برای قیامت ذخیره کرده، برای آخرت بندگانش. چه کار میخواد بکنه با بندگانش این خدا؟ چه خبره رحمت 99%؟ چه فرهنگ خوبی ما داریم که وقتی یکی میمیره میگیم چی؟ میگیم به رحمت خدا رفت، رفت به رحمت خدا. حرف قشنگیه. چقدر خوبه این برای مرده آدم پشت سرش اینجوری حرف بزنه، بگه خدا رحمتش کنه، به رحمت خدا رفت. آدم خوشبین باشه با خدا، خوشبین باشه به آخرت. یکی از اصحاب امام هادی داشت جون میداد، ترسیده بود. حضرت رفت بالا سرش دید خیلی ترس برش داشت، گفت چیه اینقدر میترسی؟ گفت میخوام بمیرم. حضرت فرمود مگه تو اگه الان بری حمومی لباسای کثیف تو در بدن تو شستشو بدی، تر تمیز بشی، لباس خوب بپوشی، ترس داره؟ گفت مردن برای شما شیعیان ما هم همینجوری، ترس نداره دیگه. مردن ارسل مؤمنه دیگه، عروسی مؤمنه. مردن اسمش میاد برای مؤمنه، که از چیزا که آدم میتونه باطن خودشو بفهمه که ایمان داره یا نه، اینه که وقتی اسم مردن میاد خوشحال شه، نه ترس ازش. خب بگذاریم این موضوع بحثمون نیست، اینا دیگه تو مباحث بهشت من توضیح دادم. و یدخلهم جنات من تحت الانهار خالدین فیها. به به، ابدیت چیز مهمیه، جاودانگی چیز خیلی مهمی است. رضی الله عنهم و رضوا عنه، این جور آدما که حب و بغضشون رو با خدا تنظیم میکنن، اینا کسایی هستن که خدا ازشون راضی، اینا و خدا راضی هن. چیزی بالاتر از رضوان خدا ما داریم؟ و رضوان من الله اکبر. در روایت داریم یکی از چیزهایی که از خود بهشت بالاتره حبیره، یکی بهشتی احساس میکنه که رضوان الهی بالاتره، یکی راضی، خدا راضی از من. چقدر خوب آدم این حس، رضایت از خدا و رضایت خدا از بنده. رضی الله عنهم و رضوا عنه. که موضوع بحثمون الان نیست، اینا تو بحث رضا توضیح دادم. عزیزانی که مایل هستن به اون مباحث رضا مراجعه کنن. حالا اینو داشته باشید، اولئک حزب الله. حزب الله یعنی چی؟ یعنی حزب اللهی یعنی چی؟ حزب اللهی یعنی یک کسی که حب و بغضش بر اساس خداونده، نه ادای حزب الله یار در راه زنداریش افتضاح باشه تو خونه مثل شمر و یزید دور از جون، نمیدونم اخلاقش بده، بچهش میترسه ازش، زنش ازش میترسه، شوهرش ازش میترسه، زبانش تند، تیز، بد اخلاقه، این که حزب الله نمیشه باشه. حزب الله یعنی یک کسی مثل عسل شیرینه و اون مؤمن مثل عسل شیرینه. حزب الله یعنی یک کسی وقتی بهش نزدیک میشی آرامش بگیری، شادی بگیری، خوشحال بشی، این چه حزب الله. و مؤمن اینجوری است که چون حب و بغضش در راه خدا براش مهم نیست الان بهش بگم بابا این 57ه دیدی الان بعضی ها میخوام مسخره کنم یه خله ای بابا این عقب افتاده است، این 57ه به روز نیست، 57ه ای 57ه باشی خیلی خوبه که تمام مصیبت این کشور مال کسایی که 57ه نموندن. آخوندا، علما، مراجع، مجتهدین، یاران امام، سادات، رزمنده ها، پیشکسوتان جهاد و خون، نمیدونم حزب اللهی هایی که 57ه نموندن، همه مصائبی که الان تو کشور هست اگه 57ه مونده بودن که کشور الان خیلی خوب بود اوضاعش، الان شده یه فوش، الان شده یه متلک، 57ه 57ه که کسی باشه که دیگه خیلی عالیه. امام فرمود تنها چیزی که این کشور رو نجات میده رایحه خوش تفکر بسیجی است. تفکر بسیجی هر جا باشه با خودش پیشرفت، قدرت، عزت، شوکت، برکت میاره. اون جایی که این تفکر بسیجی نیست سازشکاری هست، دنیا طلبی هست، خودشیفتگی هست، اونجا همه چی گم میخوره، ما اصولمون رو از دست میدیم. علی علیه السلام فرمود اگر میخواد بدون یه حکومت چجوری نابود میشه، یستدل و در نهج البلاغه داریم علا ادبار دول به اربع، برای نابودی حکومت ها چهار چیز نشانه است. یک، حضرت می‌فرماید که تضییع الاصول، اینکه اصول اساسی انقلاب کشور، اصول اسلام ضایع بشه، و تمسک بالفروع، اینکه افراد بچسبن به فروع، اصول رو ول کنن. مثل امر معروف نهی از منکری که مقام معظم رهبری فرمود که چقدر مهمه امر معروف کنید، نهی از منکر کنید، اینا منکرهای کلان اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کسی بهش نمیگیره. تا میگیم امر معروف چی میاد تو ذهنمون؟ اینکه یه دختر خانومی مثلا چهار تا موهاش بیرونه، یه ذره حجابش اینجوریه، یا یه آقا پسری مثلا میگم یعنی امر معروف نهی از منکر. منکرهای بزرگ کلان نادیده گرفته میشه و معروف‌های مهم نادیده گرفته میشه. فکر کنید معروف فقط همین یه چیز ساده میه، نماز یا یه حجاب، اینو معروفم، بقیه خب معروفای بزرگتر از این، عدالت باید معروفه. این دنبال فرو رفتن، تقدیم تأخیر الافاضل، حضرت فرمود آدم‌های بزرگ رو کنار زدن. امام فرمود در دادن مسئولیت‌ها اولویت با که با اهل جهاد هستن، کسایی که یه زمانی مجاهدت کردن و حاضرن جونشون رو همیشه برای نظام بدن، برای انقلاب بدن، برای اسلام بدن، برای تشیع بدن. و خیلی ها تا میان حاکم میشن یه دفعه میبینی هر چی حزب الله هست، یعنی 10,000 تا مدیر رو یه دفعه قلقم میکنن، هر چی حزب الله هست همینجوری میریزن تو این ادارات وزارتخونه ها، برید از مدیریت از کار میندازن، حذف میکنن. و تقدیم الارازل، ارازل و اوباش و آدم های پست، آدم های به درد نخور و آدم های غیر انقلابی و آدم های فاسق و فاجر و بیدین، و بعد بهشون مسئولیت میده. شما تو تغییر نظام مدیریت هایی که الان اتفاق افتاد تو 30-40 سال انقلاب ببین چجوری بود، کیا اومدن بالا، کیا مسئولیت گرفتن. به قول مقام معظم بعضی ها تو هیئت دولت و مسئولین حتی ظواهر شرعی را رعایت نمی‌کنن. ایشون خیلی جالب فهمون، حتی آقایون ظواهر شرعیشون هم رعایت نمی‌کنن. چادریا رفتن، مانتویای آنچنانی آمدن، نمی‌دونم افراد با سابقه رفتن، افرادای نوکیسه آمدن با خیلی چیزای دیگه، خیلی خطرناک. اولائک حزب الله، این خیلی مهمه که قرآن برای ما شفاف حزب الله رو مشخص میکنه، شخصیت حزب الله رو. اولائک حزب الله، اینا هستن حزب الله حقیقی که تمام حب و بغض هاشون که حالا ایشالا اگه عمری بود جلسه بعد هم بگیم، من و عطاشون به خاطر خداست، تعلق به هیچ باندی، جناحی، گروهی، نمیدونم حزبی، اصلا با این چیزا نیستن که اینا. اینا فقط دنبال پیاده شدن احکام ناب اسلام هستن. اولائکه حزب الله. حالا بعدش میگه چی؟ مجدش هم میده، الا ان حزب الله همال مفلحون. حزب الله هست که رستگاره، همون توی مجدش هم مقام معظم رهبری داد که آینده از آن حزب اللهی هاست. واقعا هم اینجور هست، علی رغم این همه بالا و پایین شدن ها، اما بالاخره آینده از آن حزب اللهی ها هستش. خب انشاءالله بقیه بحث رو میذاریم برای جلسه آینده. والحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.